بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 7/8/1390 مباحثمون در طب المعصومین دکتر لبیب بیرون صفحه 70. امروزم ازدواج با برکت امیر المؤمنین علی علیه السلام با حضرت زهرا رو که اول ذی‌الحجه هست تبریک عرض میکنم. به شما عرض کنم که حضرت ابراهیم حضرت خانومی داشت به نام ساره. این حره هم بود، حره، اما اولاددار نمیشد، عقیم بود. بعد خود ساره پیشنهاد کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام، بیا این کنیز من رو که خانم هاجره اینه بگیر. اینم کنیز بود، عمه بود، عمه همین ساره ها. از خودگذشتگی کرد، ایثار کرد، خودش پیشنهاد کرد به حضرت ابراهیم که کنیز من رو بگیر باش ازدواج کن تا ازت نسلی به عمل بیاد. درست آقا؟ از نسل حضرت هاجر چی به عمل اومد؟ حضرت اسماعیل. خب این جد اعلای رسول الله، حضرت اسماعیل هم جده، همجور بیا تا میرسیم به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برو همجور تا تمام 14 معصوم خودمون دیگه، حضرت زهرا و 12 امام معصوم. گرفتین این تیکه چی شد؟ این حضرت ابراهیم سنش رفت بالا، شد 120. ساره سنش رفت بالا، شد 90. خدای متعال به پاداش این اخلاص ساره و جانفشانیش برای اینکه معصوم نسل داشته باشه، خدا به اینم پاداش میده. در این سن 90 سالگی، این 120 سالگی، خدا به حضرت ساره اسحاق رو میده. لذا حدود تقریبا 2000 سال میشه تمام انبیاء بنی اسرائیل همه از نسل اسحاق. میخوام حرفمو خیلی دقت کنید. حرف سر اخلاص در عمل، اینجا هم حرف سر چی؟ اخلاص در عمل. از کجا میگی؟ به خاطر اینکه حضرت ابراهیم اینه برداشت برد تو پر بیابون مکه که نه آدم هست، نه غذا هست، نه آشامیدنی هست، مرد میخواد همون یه چیزی من میگم یه چیزی میشنمی، تو پر بیابون برداری این حضرت هاجر ببری با کودک شیرخوار که اسماعیله علیکم السلام. وقت این حضرت هاجر اطاعت از ولی خدا معصومه بکنه، نق نقم نزنه. به پاداش این حرکت مثبتش تمام انبیا و مرسلین باید بیان سعی صفا و مروه، حف شد دور بزن صفا مروه، صفا مروه، صفا مروه، هفت به صفا ختم میشه. تمام انبیا مرسلین به دعا مجون به خاطر اخلاص در عمل هاجر. و من یعظم شعائر الله، مناسک حج شعائر الهیه. تمام 14 معصومتان باید اینجا بدون. گرفتین چی میگم یا نه؟ حالا اینجا در مرکز خانه توحید که کعبه هست، حالا اینجا مقام ابراهیم، حجر اسماعیل، درست یا نه؟ هاجر دفن شده، اسماعیل دفن شده، 70 تا نبی دفن شده. بعضی میرن اونجا مثلا میرن خالیه، میرن باسنش میذارن اونجا میشینه، میشینه قرآن میخونه. چی قرآن خوندن نفهمی؟ خب باید او باید قرآن بخونی. تو پات رو قبر مؤمن بذاری حرامه. حق باسنت میره رو قبر 70 تا نبی میذاری. ببخشید اینجوری حرف میزنم. دیدم بعضی وقتا از محبین اهل بیت میرن اونجا میشینن. جای نشستن چه بدن؟ میخوام بگم ببین تو مطاف قرار گرفت. عمل خالصانه همین یک کلمه خواستم. حالا تمام اینها گرد وجود مولود کعبه امیر المؤمنین علی علیه السلام میچرخن. پس اینکه تو روایات داره من خلق شدم قبل از اینکه گل آدم سرشته بشه، بله، خانه توحید که در راستا و محاذی با بیت المعمور در آسمان چهارمه. بیت المعمور در آسمان چهارم. حالا اینجا رو ببین عمو جان، دستام نیاخه. توحید شروع شد و خانه توحید آباد شد، باز هم از یه جا شروع شد، درست؟ باز هم به یک جا ختم می شود و اون کجاست؟ امام زمان. امام زمان از طرف مادری میرسه به شعیب ابن نون، شمعون و اینا، شمعون و چی و چی، حالا اسما یادم رفت، تفسیر کنز و دقایق نگاه کن میرزا مشهدی. خب از این ورم میرسه به رسول الله و حضرت ابراهیم. دیدی چی شد؟ از طرف پدری امام زمان میرسه به همجا امام حسن عسکری، همجا بیا رسول الله، همجا بیا اسماعیل، همجا بیا ابراهیم. از طرف مادری میرسه به انبیاء بنی اسرائیل. دیدی آقا؟ از یک جا شروع میشه دو قسمت میشه، باز به یک جا ختم میشه. وحدت واقعی بین همه فرق مذاهب توحیدی ها امام زمانه. حالا اینا باشه مؤمن، اینا به برکت ازدواج حضرت امام علی دو کلمه گفت. حالا مباحثه خودم، ظاهر و باطن چهارده معصوم همش خوبه. حالا یکیش هم بحث چیه مؤمن ها؟ بحث پوست بدنشونه، پوست چهرهشونه. بذار تو روایات شیعه داریم، یکی از اعتقادات شیعه چیه؟ بدن معصوم جوری نیست که سبب انزجار دیگران بشه، بلکه پوست معصوم به گونه ای که افراد رو جذب میکنه، یعنی در نهایت زیبایی. چون پوست سالم علامت بدن سالمه. حرف هم تونستیم تصاحب کنیم عمو جان؟ حالا مباحثه خودمون دیگه، حالا مباحثه پزشکی جدید و قدیم. اگر مؤمنا پوست تخریب شد به عللی از آنها، دشمن ستم کرد مثلا، یا نه خود آدم به خودش ستم کرد، یا حواسش پس بود از بلایای طبیعی، حالا الامراض الجلدیه، بیماری های پوستی، مثلا مثل جرب یا بیماری گری یا بیماری گال به اصطلاح فرانسوی، یا بیماری حکه یا خارش شدید پوست مخصوصا در بزرگسالان، یا بیماری بهق یعنی لکهای سفید سطحی پوست، یا برس یعنی پیسی یعنی ویتیلیگو، یعنی لکهای سفید پوست بدن. یه بار دیگه مثلا ووح کتاب من آورده، یعنی لکهای سفید سطحی پوست صورت. این قیداشه که میگم خیلی دقت کن، اینا خیلی بزرگوارات چه تو لباسای ما چه تو لباسای دکترا اینجا رو اشتباه معنا کردن. حالا در ضمن گاهگاهی تذکر میده. حالا در بهق لکهای سفید سطحی پوسته که فقط بشره که سطحی ترین لایه پوسته و لایه مالپیگی رو میگیره، اما در پیسی که برسم لکهای سفید پوست بدن هم بشره هم لایه مالپیگی هم لایه درم هم لایه آندودرم همه رو چیکار میکنه؟ میگیره، یعنی تا به عضله میرسه. فرقاش خوب تصور کنیم مؤمنا. حالا روایات میخونیم، من دیدم مؤمنا چه تو حوزه چه تو دانشگاه این الفاظ رو با هم مترادف میگیرن، مخصوصا ووح، برس، بهق، بیاب، دیدن مثلا اینا با هم مترادف، حالی که هیچ کنون با هم مترادف نیست، اینا اشتباهاتیه که میفهمن. بله؟ آندودر، اینا آندودر که منافذ عرق و چربی و قدرت عرق و چربی در این قسمت هست تو لایه های زیرین پوسته. حالا رو کتاب بخونیم عمو جان. اینایی که خدمتون گفتم یادتون باشه، من تا روایات درست معنا کنم. البهق، بسم الله الرحمن الرحیم، کلمه البهق در سیدی نور دو جامع الاحادیث 29 مرتبه اومده، همه روایتش رو نگاه. در سیدی گنجینه روایات نور 22 مرتبه اومده، همه روایتش رو نگاه. من نگاه کردم، میخوام شما هم نگاه. حالا البهقو، دکتر لبیب بیضون تعریفش اینجور آورده، میگه البهقو اول بهاقو دا اون یه بیماری هست که یذهبو از بین میبره، بلون الجلده رنگ پوست از بین میبره، فتظهرو فیه بقعو بقع و بیضن، پس آشکار میشه فیه در پوست آدمی لکه های سفید متعدد. بقع جمع مکسر بقعاء که مفرد مؤنثه، بقعاء الف ممدوده که مفرد مؤنثه، جمع مکسرش میشه چی؟ باقع. حتی مؤمنا به پرندگانی که پراشون رنگ رنگه مثل قرقاول مثل تابوس، اونا هم میگن باقع، میگه طیر الباقع، یعنی پرندهی که پراش رنگ رنگه، حالا پوست طرف هم میشه چی؟ رنگ رنگ. درست شد مؤمنا؟
اینجا داون پس درد نیست.
چرا؟ بیماریه.
درد یا بیماری؟
نه بیماری، بیماری باید بگه امراض. اینجا الان دو اشتباه داره. پس اینجا چی عمو؟ بحث چیه؟ امراض. باید بگه مرضون. مرضون بیماریه که رنگ پوست رو تغییر میده و لکهای سفید متعدد آشکار میشه. این آخرش هم یکم مطلق گفت، لکه‌های سفید آشکار میشه. کجا آشکار میشه؟ این یکی یا این یکی؟ دیدین یکم فرق کنه، قید داره. لکه‌های سفید سطحی، نه هر چهار لایه رو بگیره، بشره و مالپیگی میگیره. دیدین چی شد آقا؟ اون اولش هم باید بگه مرضون. علامه مجلسی، این فرمایش این دکتر بزرگوار، علامه مجلسی مؤمنا در تعریف بحق در بیان خودش در بحار جلوی تعریفه هم جلوش بنیست، علامه مجلسی در بیان خود در کتاب شریف بحار جلد 59 صفحه 257 فرق بین بحق و برس را گفته. خیلی قشنگ هم گفته، گفته بحق لکهای سفید پوستیه، اما برس لکهای سفید پوستی تا عضله ادامه داره، یعنی تا عضلات بدن. انصافا خیلی قشنگ گفت، یعنی سال 1111 هجری قمری مرحوم شده 4-1 1111، حالا ما 1400 خورده ایم، تو پزشکی جدید، تو تخصصی پوست و مو، تو بحث ویتیلیگو، بحث برس و پیسید، تازه همینه میگن، میگن وقتی که لکهای سفید همه لایه های زیرین پوست رو بگیره و تا به عضله برسه، اینو میگیم برس. ما بگم علامه مجلسی کی فرموده؟ اینم مال فرمایش این بزرگ بود. حالا فرمایشات معصومین بخونیم، بعد حواشی بر اینها که زدیم بگیم. امام صادق علیه السلام فرمودن در رابطه با برگ سنا، چند تا نقطه بزنیم. اما آگاه باش انهو مصرف برگ سنا امانون من البهق والبرس والجزام والجنون والفالج واللقوته، شخص رو در امنیت قرار میده از مبتلا شدن به لکهای سفید سطحی پوست و لکهای سفید عمقی پوست تا عضله و جزام بیماری خوره و جنون دیوانگی عارضی، جنون ادواری و الفالج فلجی و لمسی و کرخی اعضا و لقوه عدم تعادل در حرکت یا بیماری پارکینسون. باز چند تا نقطه بزن. و هو سید الادویت، برگ سنا سرور ادویجات. تا کنون چند تا ادویه تو دنیا شناخته شده؟ 90 ادویه. حالا یکیش چیه؟ برگ سنا. درست مؤمنا؟ حالا اینجا بحثای دیگه هم داریم، خب انشالله سر جاش هر وقت بحث یبوست رو مطرح کردن انشالله میگیم که مثلا مزاج طرف رو هم باید بسنجی، آیا مزاجش گرمه یا مزاجش سرد. بعضی چیزا هم همش نباید یک جور مصرف کنی، مثلا برگ سنا یا کارخونیش سنالاکس یا سیلاکس دائما اگر مصرف کنی ها، اینجا لیزی معده و روده میاره، نفخ میاره و التهاب روده میاره. حالا اینجاها با زمیمه مصرف میکنیم، سر جاش ایشالله بیشتر توضیح میدم. یعنی برگ سنا رو میذاریم، گلبرگ گل محمدی هم میذاریم، ختمی هم به نوع ختمی سفید و ختمی خبازی هم میذاریم. حالا انشاءالله سر جاش بیشتر توضیح میدم که این عوارض هم پیش نیاد، لیزی معده و روده و نفخ و التهاب روده هم پیش نیاد. حالا اینا انشاءالله سر جاش توضیح میدم. فعلا بله بله، گرچه مسهله اما این عوارض حد داره، برای اینکه این عوارض نداشته باشیم. در این حال یبوست طرف هم خوب کنیم، بعد این ستاش زمینه کنیم. انشاءالله سرجاش بیشتر توضیح میدم. مؤمنان الان فرمایش معصوم داره خواست خود برگ ثنا رو میگه. یکیش لکهای سفید سطحی پوستت خوب میشه، یکیش برست خوب میشه، یکی بیماری جزام که بیماری خورز واگیرم خوب میشه، یکی هم مؤمنا بحث جنون ادواری جنون عارضی هم چی میشه، هم خوب میشه هم پیشگیری میکنه. روایت بعد، این روایت چند تا سند داشت؟ شماره یک. دو تا سند داره مؤمنا. تو کتاب دکتر لبی بیرون چاپ اسلامی تهران جلد دو صفحه 218 حدیث 3، چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59، جلد 59. سند دومش هم مکارم الاخلاق صفحه 188، صفحه 188. این مال شماره یک. روایت بعدی، امام صادق علیه السلام شکا الیه رجلون. این اول روایت تو سندهای مختلف فرق میکنه، حالا اینجا به این صورت آورده. شکایت کرد به سوی امام صادق یه مردی، رجلون الوضحه علیکم السلام. مؤمنا ببینین چی نمشتم، این کلمه ای که نمشتم یادتون باش، معنای وضح، معنای دقیق وضح اینه، لکهای سفید سطحی پوست صورت. یعنی وضح همون بهقه، اما بهقیه که تو چهره و صورته، اما بهق وضحیه که در کل بدنه. فرقش خوب تصور کردیم؟ میخوام روایات بعدنا که میگم خوب حواستون باش. خب، شکایت کرد به سوی امام صادق رجلان، یه مردی، الوضحه والبهقه. خواستم بگم دو چیز مؤمنا، او وابش عطف بیان نگیری مثل بعضی آقایون در حوزه و دانشگاه، نه، این دو چیزه، هر دوش لکهای سفید سطحیه، اما یکی تو صورت و چهره است، یکی تو بدنه. تو بدن باشه بهقه، تو صورت باشه وضحه. خب معلوم شد مؤمنا؟ خب، فقال امام صادق علیه السلام ادخل الحمام، داخل حموم شو، فعل امر استحبابیه، وخلط الحناء بالنورته، مخلوط کن حنا رو، حنای طبیعی، با نوره، یعنی با پاکتن، با واجبی، یه دوتا رو قاطی هم. تو بعضی نسخه ها داره بنابر نسخه مستدرک به جای وخلط داره و ادخل الحناء بالنوره، اینو داخل اون دیگری کن هم بزن. و طل بهما، وطل بهما، نه اطل بهما علیکم السلام. دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ریشعری ترجمه دکتر حسین صابری مثلا و اطل بهما، حالا چاپونش اینجور فرموده با حمزه آورده، نه، اینجا حمزهش حمزه وصله، اطل نیست، حمزه قطع نیست، حمزه وصله. وقت بعد اینجا چیکار کنی؟ همون تشدید بدی، وطل دیدین چی خوندم؟ حمزش حمزه وصل، وطل بهما، پماد کن، زماد کن به این حنای مخلوط با نوره، مخلوط با پاکتن واجبی. فانکه، پس شمایی که مبتلا شدی به بیماری وضح و بهق در صورت و یا کل بدن، دیگه محتاج داروی دیگری نمیشی. فانک لا تعاین بعد ذلك شیئا. قال الرجل فوالله ما فعلته، من این امر امام صادق که امر استحبابی بود انجام ندادم مگر یک بار الا مره واحده فعافانی الله منه. پس عافیت داد خدای متعال به من از این داروی مخلوطی که یک بار در حمام به خودم زنم. و ما عاد بعدو، کلمات دائم الاضافه مضاف الیه محذوف باشه مبنی میشه. و ما عاد بعدو، حالا تو روایت داره و ما عاد بعد ذالکه، حالا این کتاب چاپونش انداخته ذالکش نیورده. و ما عاد بعد ذالکه، بعد اینجایی که ما فعلته الا مره واحده، بنابر بعضی نسخه فعلته، بنابر بعضی نسخه ما فعلته، دیگه ضمیر نداره. حالا آدرساش مؤمنا بنویسیم بله عمو جان، فرقی ما نه هیچ فرق کهنه و چیز نداره، به خاطر یک آثار سوه. بله فرق نمی کنه، هر قسمتی که لکه شده الان انشالله بعدا دارو میدیم که مثلا هم خوردنیه هم مالیدنی، فرق نمی کنه. بله بله، ما میخواییم پوسته خوب بشه، خب جاش دوباره مو در میاد مثلا. بله نسبت مساوی. بله بله بله، اون پاکتنای پومادی به شما عرض کنم که جلش هم در اومده. بله چون سمیه مردم رعایت نمی کردن تو شوشاشون میرن. به شما عرض شود که حالا آدرساش مومنه طب الائمه یه آدرس خودش داره، صفحه 71، مستدرک جلد 1 صفحه 436، حدیث 5 خط تیره 1099. مستدرک جلد 1 صفحه 436 حدیث 5 خط تیره 1099. بحار جلد 59 صفحه 211 حدیث 4. بنابر نسخه طب الائمه و بحار وخلط الحناءه، وخلط الحناءه به نوره، اونجاش هم که داشت ما فعلته با ضمیر بود، اما بنابر نسخه مستدرک ضمیر ندارن، آخرش هم بعد از ذلک داره. کتاب آیت الله بزرگوار ری شهری ترجمه دکتر حسین صابری، اینجا هم دانشنامه احادیث پزشکی جلد 1 صفحه 515 میشد 4 تا سنه. حالا یک کلمه دیگه اینجا اضافه بفرمایید که تو روایات شیعه این واژه الوضح، این واژه الوضح در روایات شیعه 32 مرتبه اومده، معناش همینه که خدمتون گفتم، اما دو معنای کنایی هم استعمال شد. یکی در برس، یکی هم در فضه، یعنی در نقره. نقره مثلا طرف دراهمه داره، درهمایی داره، بعد طرف میگه از این سفیدا مثلا چند قیمتش یا چند تا هم به ما بده از این چیزا. چند تا روایت همجور داره میگه از این بیاب، ولی مرادش وضح نیست یا لک پوستی بیاض نیست که توسعه لکه، نه مرادش اونجا به قرینه دراهمه که صدر روایت بود، مرادش چیه؟ فضه است، نقره. پس اینم یه گوشه همین کلمه‌ای که گفتم یادداشت کنید کنار وضح، معنای وضح رو که یادداشت کردین بعد بنویسین مؤمنا. در سی دی نور دو جامع الاحادیث 32 بار کلمه الوضح آمده که به معنی لکه سطحی پوست که در صورت و چهره بزند. گرچه گاهی وضح کنایتن در برس استعمال شده و گاهی وضح کنایتن در فضه در نقره استعمال شده. این هم جمع همه روایات. روایت بعدی مؤمنان سؤال کرد سأله بعض اصحابه عن البهقه، از امام رضا علیه السلام سؤال کرد بعضی از یاران حضرت از بیماری پوستی بهق. حضرت برای درمان فرمودن فامرنی، حضرت امر استحبابی کرد من مبتلا به بیماری بهق را، ان اطبخ الماشه، ان اطبخ الماشه، این که بپزم ماش را. تو پرانتز دکتر لبیب بیضون گفته حبون اخضرون، یه دانه سبز رنگ گردالو مدورون، اصغرون من الحمص، خیلی هم کوچیکتر از نخوده. پرانتز بزن نخود عادی که بمونه، نخود فرنگی هم کوچیکتر، از عدس هم کوچیکتر، ریز گردالو. و اتحساهو، وقتی که پختی ها کم کم مصرف کن، یک جا نشین یه بشقاب ماش بخور. یعنی تو جیره غذایی ظهر شب، ظهر شب، هر روز یه مختصری ماش پخته شده باشه. و اتحساه و اجعله طعامی، قرارش دادم جزء خوراکی خودم. منی که بیمار بودم به بیماری بهق، لکهای سطحی پوست، قرارش دادم، باب افعالی بخونا، و اجعله، قرارش دادم همین ماشه پخته شده رو که به صورت کم کم مصرف کنم جزء جیره غذایی هر روزم، یعنی به همراه غذا من یه مقداری ماش پخته شده میخورم با سبوس و با اون پوست روش. ففعلتو، پس من طبق فرمان امام رضا علیه السلام این کار رو ادامه دادم، ایامن روزای متعدد، فعوفیتو، عافیت از دست رفته رو به دست آوردم. این روایتم مؤمنا سه سند داره، یکیش کتاب نوشته مکارم الاخلاق صفحه 13، دو تا دیگه شم یادداشت بفرمایید، مستدرک جلد 16 صفحه 379 حدیث 1 خط تیره 20247 بحار جلد 63 صفحه 256 حدیث 1 روایت بعدی از امام رضا علیه السلام خذ الماش الرطب، خذ الماش الرطب، قله ماش که رسیده همون ماش تازه رو با همون برگ و ساقش همه رو با هم چخ کن، خذ الماش الرطب فی ایامه و دقه مع ورقه، این ماش تازه رو با برگای ماش همه رو با هم دیگه چکا کن، چخ کن، له لورده کن، و عصر الماء، آب ماش و برگش رو که گرفتی دوتاش رو با هم له کردی، آبش رو گرفتی، آثارش رو که گرفتی حالا بخور، و عصر الماء و شربه على الريق، صبح ناشتا آب ماش تازه، ماش با برگش و پوستش سبوسش همه با هم، وطله علی البهق، اونجایی که گفتم بدون تشدید میاد اینجا بود جواب شما میخواستم برم، دیدین؟ پس آب ماش تازه با سبوس و برگش که همه رو با هم چلوندی، آبش رو گرفتی، صبح ناشتا میخوری و بعد از همین توفاله ها میمالید جایی که بهقه، جایی که لک های سطحی پوسته که در صورت بود دیگه، بهق در بدن بود، قسمت های از بدن هر جا بهق داشت میمالید. اگر صورت بود و وح بود. ففعلتو فعوفیتو، من همین فرمایش امام رضا رو عمل کردم با عافیت شدم. این هم سه تا سند داره، این قبلی سنداش این شماره قبلیه، فقط در مستدرک حدیث یکی میاد جلو، میشه شماره دو خط تیره 20248. حالا زیر همین روایت یک روایت اضافه کن که دو سند داره. الان میخوام ستون بگم شکا و جلون، همجور که میگم همجور بنویسین، زیر همین روایت جاش خالیه، همین یه خط و نیم دو خط بنویسین. شکا و جلون الى ابل حسن علیه السلام و البهقه البهقه فامره ان يطبخ الماشه فامره ان يطبخ الماشه ويتحساه وحجي مسين ويتحساه وكم كم بخورد این ماشه پخته شده را، و یتحساه و یجعله فی طعامه، اینم مؤمنا دو سند داره، کنارش یادداشت بفرمایید، کافی جلد 6 صفحه 344 حدیث 1، وسائل طبع آل البیت جلد 25 صفحه 130 حدیث 31420. مؤمنا میخواییم سه کلمه یادگاری بگیم، یکی توجه، یکی تبصره، یکی هم تذکر. اما توجه به دو چیز، توجه پیغمبر اکرم فرمودن، همش مربوط به بحثمون ها، خارج از کتابه، هم بحث دکترا و آیت الله ها تکمیل بشه دیگه، اسم مبارک آیت الله ها رو یک بار آوردم دیگه، بیشتر نمیخوام بگم که تضعیف نشه. پیغمبر اکرم فرمودن، توجه به دو چیز، پیغمبر اکرم فرمودن منح تجمه، هر کسی که حجامت کنه، من احتجم یوم الاربعاء روز چهارشنبه، او یوم السبت یا روز شنبه، فاصابه پس به او برسه، بصاد فاصابه وضحون وضحون بصاد ذات حجیمی فاصابه وضحون، لک های سفید سطحی پوست در صورتش پیدا شه، فلا یلومن، هیچ کس رو ملامت نکنه، تأکیدن و تحقیقن نون تأکید ثقیل است، فلا یلومن الا نفسه مگر خودشو، که یه چیزی به گوشش خورد، حفظ تشیئن و غاب عنک اشیاءو، یه چیزی به گوشش خورد که حجامت خوبه، اما در چه زمان با چه کیفیت در چه فصلی، قابعا که اشیاء بذار، میگه خودتون ملامت کن، کسی دیگه ملامت نکن، باید مشاوره میگرد دیگه مؤمنا، نه پیش خود بره حجامت کن. اینجا چند تا سند داره مؤمنا؟ سه تا سند، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 145 حدیث 512، مستدرک مال محدث نوری جلد 13 صفحه 76 حدیث 14800 طب الرسول المصطفی مال آیت الله تبریزی هم حفظه الله تعالی جلد 1 صفحه 513 حدیث 4 گفتم در بحث ووح خدمت شما گفتم فرمایشات این عالم بزرگوار و فرمایش اون عالم بزرگوار تو دانشنامه احادیث پزشکی مطلقه، میگه لکه سفید، لکه سفید پوست. گفتیم نه، باید قیدش بیاری. گرفتیم مؤمنات تا معنا درست تر بشه.
این جامعه
فعلی که دکتر انجام دادن در قدیمه بده، ولی این رعایت نمی کنن بعضیاشون، مگر اوناشون که مسلمون متعهدن و پیش یک مجتهد شیعه رفتن این یادشونه. نه غالبا این رعایت نمی کنن. داشتم الان واسه شما حسین این گفتم. توجه دوم چیه؟ توجه دوم، امام صادق علیه السلام فرمود، نه شما طلبه صالحید ماشاءالله و دانشجوهای عزیز متعهد رعایت میکنید، حالا به نوجوانا و جوانای مردم بگید که حواسشون پرته، نه رساله نگاه میکنن نه از امام جماعت عادل سوال میکنه، همجور حساب احتمالاتی عمل میکنه. اینم حتما به جوانای مردم بگین، حتما ثواب ده. امام صادق علیه السلام فرمود لا یذوق الجنب، نچشد و نخورد شخص جنب با دالزال قاف، لا یذوق الجنب شیئا حتی یغسل یدیه، مگر به شستن دستهاش. میخوام بخورم، دستام تا کجا میشونم؟ تا زند. یه بار میخوام غسل جنابت کنم، دستام تا کجا میشونم؟ تا نصف ساعت. فرق دارم، قبل وضو مستحبه تا زند بشوری، حالا جنابم ها وضو مستحبی بگم که وقتی خوراکی آشامیدنی میخورم مکروه نباشه، به حقم نگیرم. باز دستم تا کجا میشونم؟ تا مچ. یه بار مستحب قبل از غسل جنابته تا نصف ساعه. اینا یکم با هم فرق دارن. گفتیم مؤمنا چی شد؟ امام صادق علیه السلام فرمود لا یذوق الجنب شیئا حتی یغسل یدیه و یتمضمض، دوتاش سازاته، و یتمضمض و آب تو دهنش بگردونه بریزه بیرون چند بار. چرا میگم این کار کن؟ فإنه یخاف منه الوضح، چون ترس آگاهانه دارم، ترسو نیستم، ترس آگاهانه دارم اگر شخص جنوب این دوتا کار نکنه مبتلا به لکهای سطحی سفید پوستی صورت میشه. این خیلی مهمه، مؤمنا به جوانای فامیل یا محل یا مسجد بچه های مردم بگیم ثواب ده. نه دیگه، دستاشو شست، آب تو دهن گردون، همینقدر کافیه برای اینکه مبتلا به ووح نشه. نمیگیم کار خوبی ها، بحث حافظه از چیزای دیگه همه، ما فعلا داریم میگیم فقط برای اینکه مبتلا به این نشه. گرفتیم قیده را؟ آها. یه بار دیگه میخوایم با مستحب عمل کنیم، همیشه با وضو، مستحب مؤکد مخصوصا اگر جنب باشه، مستحب قبل از غسل جنابت باز وضو گرفتنه، اما وضوی بعد از غسل جنابت بدعت در دین و حرامه. ما که اهل تسنن نیستیم که اسلام جیبی بهتر از اسلام آمریکایی، نه، وضو قبل از غسل جنابت مستحبه، فتوای آیت الله عظما سیستانی هم هست، علمای سالم هست، اما وضوی بعد از غسل جنابت این حرامه و بدعت در دینه، چون هیچ کنون از مبتلات وضو هم نیمده. درست شد مؤمنا؟ خب این چند تا سند داره مؤمنا؟ سه تا سند. یادداشت بفهمیم مؤمنان این توجه دومو. کافی شیخ کلینی جلد 3 صفحه 51 حدیث 12 وسائل جلد 2 صفحه 219 حدیث 1976 طب الرسول المصطفى صلی الله علیه و آله و سلم جلد 1 صفحه 515. این یک توجه که دو تا فرد داشت توضیح دادم. مطلب بعدی تبصرتون بینایی ذریب بصیرتون بره بالا که میشه شماره 3 دیگه به ترتیب که داریم از خارج. باید دانست گاهی استرس شدید، یعنی نگرانی مستمر شدید باعث بیماری به حق می شود و همچنین وضح پرانتز باز، درمان آن به دارا بودن مدیریت در بحران است. یعنی تو بحران‌های زندگی قالب تویی نکنی، سنگکوب نکنی، پژمرده و افسرده نشی، خودت بتونی جمع جور کنی. به اصطلاح تخصصی علوم اجتماعی شکست ها رو تبدیل به فرصت های طلایی زندگیت کنی. این هم تبصرت. تذکر درمان به حق بدن که لکهای سفید سطحی پوست در بشره و لایه مالپیگیه، درمان به حق بدن که درمان لکهای سفید سطحی پوست در سطحی ترین لایه پوست که بشره است و لایه مالپیگیه و همچنین وضح که لکهای سفید سطحی پوست صورت. یک، خوردن سویق با سین، خوردن سویق صبح ناشتا، اکل السویق على الريق، خوردن سویق صبح ناشتا. حالا پودرش ها میتونه سویق گندم باشه، گندم له شده با سبوسش، میتونه سبوس جو باشه، میتونه سیب رنده شده و له شده باشه، سویق تفاح، و میتونه انار له شده باشه، انار شیرین له شده، سویق رمان. بله همون، بله همه شو با هم میکنی، با پرده های نازک رو حسه با هم. نه اونا نه، آفرین. دانه های انار با هسته و پرده های نازک روی دونه ها، این ستا رو با هم میکوبی خوب له میکن، حالا میخوری. خیلی فواید داره. یکی هم پوستت چکار میکنه؟ همون نرم و لطیف میکنه، شاداب میکنه، با آب و تاب میشه. کسایی که کمخونی دارن مثلا، اینجا سبیق تفاح. اونایی که بیماری های متابولیکی دارن مثل بیماری قند، بهترین نون براشون نون سبوستاره و بهترین نون سبوستار نون جوه. حالا اینجا نون جوه سبوستار میذاریم تو جیره غذایش. یه بار نه، بچه ای هستم که ضعیفم، نحیفم، زرد و زار شدم و بی اشتهایی التهابی هم دارم. اینجا میگیم صبح ناشتا تو جیره غذای بچه چی بزن؟ عمو سویق الحنطه. حالا میتونی به صورت حلیم یا به صورت شوربا، شوربا قدیما میزن، میتونی درست کنی. حالا خواستم بگم این فرمانش امام کاظم علیه السلامه. اینا دارم حرف میزنم. آفرین، با سبوسش، با سبوسش، نه گندم سفید. فیرنی نمیخوام درست کنم. تصاحب فهمیدی؟ میخوام سویق. اینم چند کلمه گفتیم. دوم چیه؟ دارم درمان بحق و وح رو میگم. دوم خوردن خورشت برگ چغندر، یعنی سلق با سین و لام و قاف، خوردن خورشت برگ چغندر با گوشت گاو تازه، مع لحم البقر، با گوشت گاو تازه. حالا این دوتایی که گفتم هر دوتاش تو یک روایت هست از امام کاظم علیه السلام. از سویقو گفتم چهار مدل سویق داریم، توضیح دارم. و مرقو و مرقو میمر قاف و مرقو لحم البقر و خورشت گوشت گاو تازه، یذهبان بالوضحه، یذهبان بالوضحه، لکهای سفید سطحی پوست صورت از بین میبره. این روایت دو تا سند داره، هم کافی شیخ کلینی جلد 6 صفحه 311 حدیث 7 و هم دانشنامه احادیث پزشکی آیت الله ری شهری حفظه الله تعالی جلد 2 صفحه 378 حدیث 1833 حالا اونجا بعضی قسمت ها چاپخونه ترجمهش اشتباه کرده، نه دیگه اونجا هر وقت اونا رو مباحثه کردیم حاشیه میزنیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.